أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند دلهامون رو به نور قرآن، زبانمون رو به قرائت آیات قرآن و جامعمون رو محشور با قرآن قرار دهد برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلوات عنایت بود. بحث ما شبهای پنج شنبه در تفسیر آیات نورانی سوره مبارکه بقره بود. بعد از آنی که جزء سیوم رو کامل بحث کردیم، از آغاز قرآن شروع کردیم و رسیدیم به آیه 23 از سوره بقره: و ان کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فاعتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. هفته های گذشته عرض کردیم اول سوره بقره ابتدا مردم رو به سه دسته تقسیم کرده: مؤمن و کافر و منافق. صفات مؤمن رو بیان کرده، صفات کافر رو بیان کرده، صفات منافقم بیان کرده. بعد دو سه تا مثل زده برای اینکه موضوع منافق و خطر منافق رو تذکر بده. به ذکر بعضی از نعمتها پرداخته. آیه 23 سوره بقره که امشب داریم بحث میکنیم آیه تحدی است، یعنی مبارزه طلبی. می‌فرماید پیغمبر اگر بعضیا به این قرآن شک دارن، فکر می‌کنن اینو تو درست کردی، تو آوردی یا یادت دادن، فکر نمی‌کنن که کلام خداست، معجزه است. اگر این تردید رو دارن بهشون بگو برید یک سوره مثل این قرآن بیارید. اگه تونستن بیارن، خب ببینید عزیزان، برادران، خواهران، یکی از چیزهایی که خدا در اختیار انبیا قرار داده معجزه است. ما 124 هزار پیغمبر داشتیم. البته رتبه اینها با هم یکی نیست، همشون معصومن، ولی بعضیا صاحب ادیان نبودن، یعنی دین نیاوردن. بعضیا دینشون تبلیغشون منطقه‌ای بوده، بعضیاشون صاحب کتاب بودن مثل اون پنج پیامبر اولوالعزم. اما خداوند یکی از چیزایی که در اختیار انبیا قرار داد در زمان حیاتشون معجزه بود. معجزه همونطور که از اسمش پیداست، یعنی چیزی که دیگران از آوردنش عاجزن. فرق میکنه با سحر. سحر هم کار عجیب و غریبیه، منتها هم قابل تعلیم و تعلمه، میشه یاد داد، میشه یاد گرفت، هم قابل باطل کردنه، بعضیا میتونن سحر رو باطل کنن، و هم اختصاصی نیست کسی بگه من این کارو میکنم دیگری نمیتونه. چرا؟ حالا شعبده غیر از سحره، مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب بحث میکنه، ساحر از راه‌های غیر دینی، غیر طبیعی، مثلا با استخدام جن، با استخدام شیاطین، با قدرتی که کسب میکنه ممکنه یه کارهای عجیب و غریبی رو انجام بده. یه کارهای فوق العاده ای رو انجام بده. اما تفاوتش با معجزه در این است که سحر قابل تعلیمه، میشه یاد بده به یکی دیگه، بگه این کارو تو هم بکن، اما معجزه قابل تعلیم نیست. بگیم شما هم یاد بگی اژدها اعصاب اندازی اژدها بشه. ساحر و سحر طبیعتاً اختصاصی نیست، ممکنه 50 تا 200 تا ساحر تو یک زمان باشه، اما معجزه مخصوص پیامبره و ساحر هم ادعای نبوت نمیکنه. ساحر میگه من این کارو انجام میدم، نبی ادعای نبوت میکنه. معجزاتی که خداوند در اختیار انبیا قرار داده متفاوت بوده. اغلب این معجزات مادیه، مثلا حضرت عیسی علیه السلام مرده زنده میکرد، کور شفا میداد، بیماری رو خوب میکرد. حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام به اذن خدا عصا رو مینداخت اژدها میشد، چشمه از کوه جاری میکرد، دریا رو شکافت، از آسمان من و سلوا آورد، غذای ویژه آورد برای قومش. انبیاء دیگه هم کم و بیش از این معجزات داشتن. خود پیغمبر گرامی اسلام از این معجزات زیاد داشته. مرحوم شیخ حر عاملی کتابی دارد به نام اثبات الهدات، این معجزات دیگه پیغمبر رو آورده که یه وقتی عده ای از مشرکین جمع شدن گفتن ما این قرآن رو کاری نداریم، ما معجزات انبیاء دیگر رو از شما میخواییم، چشمه از کوه جاری کنید. حضرت این کار رو انجام داد، به درخت بگید حرکت کنه از جاش بیاد اینجا دوباره برگرد، حضرت این کار رو انجام داد. هسته درخت خرمایی رو بکارید بگید یه مرتبه درخت بشه. چند تا از اینا تو احتجاج مرحوم تبرسی هست، پیغمبر اینا رو انجام داد. پیغمبر شق القمر داشته، معجزات متعددی داشته، شفای بیماران داشته، اینا همه تو منابع آمده. اما اینا معجزاتی است که با مرگ اون شخص تمام میشه. حضرت موسی رفت دیگه، عصایی نیست که اژدها بشه. حضرت عیسی عروج کرد دیگه، نیست که بخواد احیای اموات کنه. ما هم این معجزه‌شو شنیدیم، ندیدیم که. ما هم تو تاریخ خواندیم ایشون احیای اموات میکرد، ایشون نابینا رو شفا میداده. ما تو تاریخ خواندیم عصا رو حضرت موسی میانداخت اژدها، ما نه عصا رو دیدیم نه اژدها رو. پس اینا معجزات موقته، معجزات مربوط به زمان حیات. معجزه جاویدان معجزه‌ای است که مال همه زمان هاست، یعنی مخصوص به یک زمان خاصی نیست. و تنها کتابی که تنها معجزه‌ای که ادعای جاودانگی بودن داره این قرآنه. خب این قرآن البته بحث خیلی داره، منم نمیرسم تو این منبر بگم. اونایی که علاقه مندید کتابهایی که با عنوان تاریخ قرآن نوشته شده، جناب آقای دکتر محمد باقر حجتی کتابی دارن به نام تاریخ قرآن، مرحوم علامه استاد معرفت محمد هادی معرفت آیت الله معرفت که ما خیلی پیش ایشون درس خوندیم، تقریبا چند سال علوم قرآن رو محضر ایشون بودیم. ایشون یک کتاب عربی دارد از تمهید، ترجمه فارسی هم شده به نام علوم قرآن. چجور قرآن نازل شده، چجور جمع‌آوری شده، کی نوشته، اینا همه رو بحث کردن، ریزم بحث کردن. نه ما اهل سنت نوشتن، شیعه نوشته، کتاب‌های فراوانی، البرهان، الاتقان، عرض می‌کنم مناهل العرفان، فراوان نوشتن. به هر حال این آیات ببینید اون چیزی است که خدا می‌خواسته بیان کنه در لوح محفوظ. پس اون مفاهیم این آیات مال خداست، الفاظ رو هم خدا فرموده. فرقش با حدیث قدسی اینه که حدیث قدسی خدا فرموده، منتها لفظش مال پیغمبره. اما این آیات هم معانیش هم الفاظش رو خدا فرموده. پیغمبر اکرم هیچ دخالتی تو این واژه ها نداشت. خیلی کج سلیقگی است کسی بگه قرآن کلام بشره، قرآن در واقع وحی و این آیات کلام شخصی رسول خداست. من یه بار این داستان رو خدمت شما عرض کردم که یکی از افرادی که مسلمان شده بود گفتن شما چرا مسلمان شد؟ گفت من دیدم این قرآن یه مطلبی داره، هر چی فکر کردم دیدم این 14 قرن پیش، حتی 200 سال پیش، 300 سال پیش این بحث اصلا نبوده، کسی بلد نبوده. و اون این آیه است: بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. ما روز قیامت اثر انگشت انسان‌ها را هم بر می‌گردونیم. من فکر کردم با خودم زمان جاهلیت قبل از اسلام در زمان نزول قرآن کسی علم سر انگشت بلد نبوده، امروز انگشت نگاری درست شده. نه پیغمبر نمی‌دانسته نه دانشمندان اون زمان. پس این علم معلوم مال خداست، این حرف مال خداست. بحث‌های جنین شناسی، بحث زوجیت، بحث لقاح، بحث‌های مختلف، بحث‌های علوم انسانی، بحث‌های تشریعی، حالا عرض می‌کنم رسول خدا اینا رو نمی‌دونست. نمی‌دونست به این معنا که ایشون در طول عمرش ننوشت، در طول عمرش نخواند، نه اینکه بلد نبود، این حرف اشتباهه. نه، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. رسول خدا نامه های بلندی به سران دنیا، 180 تا نامه از ایشون ثبت شده تو مکاتیب الرسول. نه، بنا بود که حضرت ننویسه، نخانه، به ظاهر کلاس نرفته که تهمت نزنن به این قرآن خودش آورده. لذا این آیات قرآن کلام وحیه، کلام خداست. حالا دقت کنید، خدا میفرماید اونایی که میگید این پیغمبر پیغمبر نیست، این قرآن مال خودشه، مثلا مثلشو بیارید. سه مرحله خدا مبارزه طلبی کرده. یک بار در سوره اسراء آیه 88 اونجا میگه کل یک کتابی عین این قرآن بیارید، یعنی 6000 خورده آیه. قل لعن اجتمعت الانس والجن الا ان یعتو به مثل هذا القرآن لا یعتون به مثله. اگر جن و انس جمع بشن مثل این قرآن، یعنی 6000 آیه بیارن، نمیتونن. مرحله دوم تنزل کرده، میگه 10 سوره بیارید، نه یک قرآن کامل. فعتو به 10 سور، سوره هود آیه 13. مرحله سوم همینه که امشب داریم بحث میکنیم، سوره بقره آیه 23 میفرماید فعتو به صورت من مثله، یک سوره مثل قرآن بیارید. خب حالا یعنی چی؟ خیلی آقایان این بحث بین دانشمندان علوم قرآن جدی واقع شده که مثل قرآن بیارید یعنی چی؟ مثلا نهج البلاغه مثل قرآن نیست؟ کلمات به این قشنگی، صحیفه سجادیه، این شعرهای عربی، این کلمات بلند ادبای عرب، خطبای عرب، بالاخره این قرآن الفاظ دیگه، حروف الف باس چینش شده، یه آیاتی ازش تشکیل شده. یعنی بشر به تعبیر استاد ما مرحوم آیت الله معرفت می‌فرمود اینا الفاظ مال کارخانه بشره، الف ب ت جیم ه خ، اینا رو خدا آمیخته، الفاظی درست کرده، شده این قرآن. و خود بشر با این مواد کارخانهش نمیتونه مثل اینو درست کنه. چطور قرآن میگه نمیشه مثل اینو بیاری؟ معناش چیه؟ خوب دقت بفرمایید، 2 قول اینجا هست. مرحوم سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف و بعضی از دانشمندان اهل سنت هم مثل جاهز میگن نه، مثل قرآن میشه آورد، اینا کلمات الفاظ، منتها افراد وقتی میرن بیارن توش گیر میکنن، خدا نمیگذاره، که اینو بهش میگن صرفه، یعنی منصرفشون میکنه، برشون میگردونه. میرن بیارن، وقتی میان بگن یه الفاظ نادرست و ناملایمی میگن، خداوند نمیگذاره این کارو انجام بدن. خب این قول به تعبیر بسیاری از علما این قول قول ضعیفی است، شاید مردوده، برای اینکه این باعث معجزه بودن قرآن نمیشه، یعنی میشه مثلش آورد، خدا نمیذاره بیاره. این قول به صرفه قول مطرودی است، تقریبا غیر از سید مرتضی و یکی دو نفر دیگه کسی قائل نشده. بیش از 90 و چند درصد بزرگان شیعه و اهل سنت این قول رو رد کردن، نه این قرآن خودش معجزه است. حالا یعنی چی این معجزه است؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرماید این قرآن از چند جهت معجزه است. اصلی ترین معجزش الفاظشه، فصاحت و بلاغت. یعنی دقت کنید چی میگم، خداوند یک سری معانی رو توی الفاظی ریخته، بهترین معنا، بهترین لفظ. شما اگر نمره بدید، مثلا فرض کنید الان من اینجا یک داستانی تعلیف کنم، بگم یکی به شعر در بیاره، خب یکی شعر میگه، اون یکی شعر میگه، میگردیم میگیم ها این شعر رو دست همه شعر هست دیگه، کسی نمیتونه رو دست شعر بگیر. اگه کسی رو دست این شعر گفت جایزه داره. شما ببین حافظ دیوان داره، خب این کتاب دیوان حافظ اشعاری توشه، این الفاظی رو اومده در قالب شعر ریخته. اگه کسی پیدا شد رو دست حافظ شعر گفت، اینش که هنر نیست، اینش هنر نیست. اومد رو دست مولوی شعر گفت، رو دست سعدی شعر، میگیم ها این حافظ رو زده کنار. والا مثلا حافظ میگه شنیدم رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما از قرینی، که ای صوفی شرابانگه شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی. حالا شما بگو که ای صوفی شرابانگه شود صاف، که در شیشه بماند خمسینی. این که همون شعره، اربعین رو کردی خمس، چلو کردی پنجا، نه اینش تقلید، نه این شعر با این لفظ، با این سیاق، با این الفاظ، با این معنا، یه کسی یه مرحله بالاتر از این اگه گفت اونو زده زمین. گفت که این در واقع اون شخص گفت خدا کشتی آنجا که خواهد برد، ولو ناخدا جامه بر تن درد. اون دیگری گفت برد کشتی آنجا که خواهد خدا، ولو جامه بر تن درد ناخدا. خب یکیه با اون، فرق نمیکنه. خدا کشتی آنجا که خواهد برد، ولو ناخدا جامه بر تن درد. یا بگی نه، برد کشتی آنجا که خواهد خدا، ولو جامه بر تن درد ناخدا. این یه خود جا به جای الفاظ شده. دقت کنید چی دارم میگم، اون برداشتی که من دارم عرض میکنم، حالا جای نقدم داره. خداوند تبارک و تعالی مثلا خواسته بگه قصاص خوبه، خب این اومده الفاظو کنار هم چیده، کلمات مطالب، و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. ببینید این آیه، یا خواسته مثلا تذکر بده نسبت به نعمتها، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر به حسبان. معنا چیه؟ قرآن، آموزش قرآن، خلقت انسان، خلقت خورشید و ماه. الفاظ چیه؟ بهترین الفاظ، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. شعر نیست اما همش وزن داره. الشمس و القمر به حسبان، و نجم شجر یسجدان، و السماء رفعها وضع الميزان، الا تطغوا في الميزان، و اقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ببینید حالا اگر یک کسی پیدا شد زد رو دست این، عینش که هنر نیست، زد رو دست این الفاظ و معانی، اون چی کرده؟ اون قرآن رو کنار زده. و قرآن میگه این آدم پیدا نمیشه. بله قشنگ حرف زدن که خب خیلی ها شعر میگن، شعر حافظ نمیشه. خیلی ها نهج البلاغه بسیار بلنده، بسیار بلنده، صحیفه سجادی دعاهاش کاملا انسان میفهمه با قرآن متفاوته. تقلیدم نه. ببینید من یکی از این آیاتی که مثلا یه آقایی گفته در مقابل قرآن همون زمانها به نام مسیلمه کذاب، والمبذرات بذرا والحاسدات هستا والطاهنات تهنا والعاجنات عجنا. خب اینا الفاظ قشنگیه، ولی این تقلید از وزاریات زرواست، این تقلید از اونه. این همون هست که شعر سعدی رو شما عینشو بخوای با جا به جایی الفاظ بیاری. لذا چیه قرآن معجزه است؟ این خیلی مورد بحث واقع شده، تو شبهات هم الان گاهی مطرح میکنن. اعجاز قرآن که تمام قرآن رو شامل میشه بعضیا خواستن کارو راحت کنن، گفتن ببینین قرآن رو یک فرد امی آورد، پیغمبر خدا، اگه یه امی تونست مثل این قرآن بیاره اون هنر کرده. نه، قرآن نمیگه یک امی، میگه جن و انس جمع بشن، همه هم به کمک بطلبید، نمیتونید مثل خدا حرف بزنید. کلام کلام خداست، زیباترین کلامی که شما بگید کلام بشریه. دقت می‌کنید؟ لذا شما این همه کتاب نوشته میشه، رو دستش کتاب میاد، نقض میشه، مفاهیمش نقض میشه، الفاظش نقض میشه. این یک نکته که قرآن معجزه است از نظر الفاظ، معنا، لفظ، فصاحت و بلاغت. دوم، مرحوم علامه طباطبایی میگه این قرآن اخبار علمی داره، اخبار غیبی داره، قلبت الروم فی ادنى الارض، خبر از آینده داده. این قرآن آیات علمی داره، علم جنین شناسی تو این قرآنه، مزغه، علقه، علم زوجیت گیاهان. شما هم یک کسی پیدا کنید یک آیاتی بیاره، یک سوره‌ای بیاره که مشتمل بر فصاحت، بلاغت، اخبار غیبی، اخبار علمی، تاریخ گذشتگان. خب قصه یوسف و این قرآن به این قشنگی بیان کرده. الان یک کسی بیاد، دقت کنید چی میگم، یک کسی بیاد یه داستانی از گذشته، مثلا داستان ذوالقرنین، ما ازش بپرسیم، خودش نه کتاب بخونه ها، خودش بیاد کامل ریز قصه ذوالقرنین رو برای شما بگه، کسی پیدا میشه؟ چرا، مطالعه کنه، بحث دیگری است. ولی الان من به یک کسی بگم آقا ببخشید، یکی از انبیای الهی مثلا جناب، فرض کنید که الیاس بوده، میشه شما داستان الیاس رو برای من بگیم؟ میگه از کجا بگم، بلد نیستم. خب پیغمبر خدا که قصه یوسف رو بلد نبود، یوسف هم پیغمبری بوده سالها قبل از دنیا، خدا اومد ریز قصهش رو گفت، چه خوابی دید، کی تو چا افتاد، چجور از چا بیرون اومد، چجور خریدن، چجور عزیز مصر رو بردش زندان را، تمام خودش معجزه است. قصه سمبولیک نیست، قصه رمان نیست. یه وقت یه قصه شما درست میکنی، اون اب نداره، ما الان خیلی نویسنده داریم قصه میسازن. اما الان من اصلا یه چیز ساده تر به شما بگم، یه کسی به شما بگه آقا جد پنجم شما، پدر بزرگتون، میشه زندگی بابا بزرگتون از تولد تا مرگش برای ما بگی؟ من کجا میدونم بابا بود، من فقط اسم بابا بزرگم میدونم چیه. اینی که تونسته قصه آدم، شیطان، یوسف، حضرت موسی، حضرت عیسی، ذوالقرنین، اینا معجزه است. پیغمبر از اینا اطلاعی نداشته. شما فکر کردید مثلا یه 100 جلد کتاب تاریخ در اختیار پیغمبر بوده، اینا رو مطالعه کرده بگه که حضرت آدم چه کرد، حوا چه کرد، یوسف چه کرد، حضرت موسی؟ نه، اینا رو خدا بیان کرد. پس نمیتونید مثل این قرآن بیارید. چرا؟ یک، الفاظ این قرآن صده، شما هر چی بگید اون صد نمیشه، ممکنه 95 بگید، 97، اما صدشو خدا گفته دیگه، رو دستش نمیشه بلند شد. معانی قرآن بالاترین معناست. بله ما منکر نیستیم، منم نمیخوام، آخه بعضی اوقات یه سری آیات تمسخر آمیز و بعضیا میخونن، من اونو قبول ندارم، معلوم نیست منشأم داشته باشه. نه، اصلا ما میگیم شما برید تو خطبه های بلیغ امیرالمومنین، تو خطبه های بلند امام حسین علیه السلام، تو کلمات فصحای عرب، بلغای عرب. همین الان برترین متن های ادبی عرب رو بیارید، نمیتونه با قرآن مقابله کنه. نگو تعصب دارید شما رو قرآن، چه تعصبی؟ همه ی حرف ما این است که این قرآن کلام بشر نیست، چون کلام بشر نیست، بشر نمیتونه مثلشو بیاره، بشر نمیتونه. الفاظش عالی، معانیش عالی، داستانای گذشته، داستانای آینده، پیشگویی‌های علمی، داستانای تاریخی. خب این لذا میفرماید که و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شک دارید به این قرآن، فاتوا بسوره من مثله، سوره شبیهش بیارید، ودعو شهداءکم، هر کرم میخواید به کمک بگیرید. ناتوان چه یکی باشه چه 10,000 تا، ناتوانان توان پیدا نمی کنن. اگر شما یک آدم ناتوان یا 10,000 تا ناتوان کنار هم بچینید فرق نمی کنه. من دون الله ان کنتم صادقین. این راجع به تحدی قرآن و اعجاز قرآن که اینجا مطرح شده. کسی نگه این تعصبه یا این فرق. نه، این افتخار شیعه اسم مسلمان هست. مقام معظم رهبرین حضوری که در خانه یکی از شهدای مسیحیت داشتن این جمله رو فرمودن، فرمودن این انجیلی که در اختیار شما هست این انجیل اصلی نیست، اگر بود میدیدید با این قرآن ما خیلی از معارفش تفاوت نداره. لا نفرق بین احد من رسله. در انجیل به صراحت نام پیغمبر آمده، قرآن میفرماید. در زبور نام حضرت حجت ارواح و نافدا تاکید شده. مسئله عرض میکنم رسالت پیغمبر آمده. همین الان 4 تا انجیل تو بازاره، 4 تا انجیل. قدیمی ترینش 80 سال بعد از عروج حضرت عیسی است. اما افتخار این قرآن این است که ببینید مسلمان ها سر هر چی اختلاف کردن سر قرآن اختلاف نکرد. اینو دقت بفرمایید. یه وقتی یه یهودی و امیرالمومنین گفت آقا شما بعد از پیغمبر اختلاف کردید. آقا فرمودن شما در اصل نبوت پیغمبر خدا اختلاف کردید. شما از رود نیل که اومدید بیرون، ما جفت ارجلکم من البحر، هنو پاتون خوش نشده بود، رود نیل شکافته شد اومدید بیرون، هنو پاتون تر بود به قول حضرت، تازه از رود نیل رد شدید رفتید سراغ حضرت موسی گفتید به ما بت بده، اجعل لنا الهن کما لهم، آخرش هم گوساله پرست شدید. حضرت زد تو دهن این یهودی، فرمود شما توحید رو کنار گذاشتید، ولی ما تو قرآن، تو توحید، تو نبوت، تو معاد، ما تو اینا مسلمان اختلاف ندارم، اختلافات جزئی است، همه معتقدیم. اختلاف ما در موضوع جانشینی پیغمبر شد که حالا بحث خودشه، باید امامت هم بحث مهمیه، اما خوشبختانه مسلمان تو بحث قرآن با هم اختلاف ندارن. و همینجا من عرض کنم نه شیعه اهل سنت رو و نه اهل سنت شیعه رو نباید متهم به تحریف کنند. قرآن همینی که بر پیغمبر، ائمه ما اینی که فرمودن علیکم بالقرآن، الله الله فی القرآن، همین قرآن رو فرمودند. بله آقایان خواهران طبیعیه یه متن 1400 ساله، الان کتاب پارسال چاپ شده امسال چاپ میشه کلی اختلاف توشه، چاپ دستگاه کامپیوتر 1400 سال یه کتابی سینه به سینه، اینا یه قرآن کامل در اختیار کسی نبوده، یه جز تو این خانه بوده یه جز تو اون خانه بوده، حافظای قرآن. بالاخره اختلاف تو بعضی قرائات آیات هست، مثلا اینو بخونیم بشرا یا بخونیم یسرا، اینا مهم نیست، اختلاف قرائت مهم نیست. اساس قرآن که همین قرآنی که الان در اختیار ماست، تو عربستان هم چاپ میشه، تو اردن هم چاپ میشه، الحمدلله سراسر دنیا الان قرآن همه همینه، هیچ تفاوتی نداره. این قرائت حفص به امیرالمومنین علیه السلام برمیگرده و این الفاظ الفاظ الهی است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی علی الله مقامه الشریف، این کربلای کاظم رو آوردن پیش ایشون. خب کربلای کاظم هنوز برادرش، نوه‌هاش اینا هستند، فرزندانش، قبرش تو همین قبرستان نو قم هست. این شخصیت بزرگوار معجزه این قرن بود دیگه، یه مرتبه حافظ قرآن شد بی سواد، یه آدمی که نه کتاب خونده نه سواد خوندن نوشتن داره حافظ قرآن شد، آوردنش خدمت آیت الله عظمای بروجردی. ایشون فرمود سوره های مختلف قرآن رو به این بگید بخونه، چون قرآنی که این خونده که یاد نگرفته، ارو کتابم نخونده، کسی هم بهش یاد نداده، ببینیم این قرآنی که خدا به این القا کرده چه قرآنی. مثلا سوره یاسین رو بهش بگید بخونه، بسم الله الرحمن الرحیم یاسین و القرآن، همینو خوند، الرحمن همینو خوند، بقره همینو خوند، یعنی همین کتابی که الان در اختیار ماست. لذا اختلاف قرائت طبیعیه. الان تو نسخه های مختلف دیوان حافظ یا دیوان شمس یا مولوی یا سعدی یا غزنوی دیگران میگن آقا این نسخه اینطوره اون نسخه اینطوره. کتاب الان انقدر، خود مفاتیح شما نگاه کن چقدر عاشق عباس میگه اینجا مثلا تابعت گفتن، بایعت گفتن، نسخه بدلاشو نوشته گاهی. قرآن 14 قرن بالاخره اختلافی پیش اومده، حالا این امتونه یا ائمتونه. این مثلا فرض کنید تشدید داره، چون قدیم میدونید نوشته ها نه نقطه داشته نه اعراب داشته، نقطه نداشته اعرابم نداشته، طبیعیه که اختلاف پیش اومده تو بعضی از که الان این قرآنی که در اختیار ماست از معتبرترین قرائت هاست، یعنی قرائت حفظه که به امیر علیه السلام برمیگرده. لذا فرمود این قرآن معجزه است، جمع کنید شهداتون رو، نمیتونید شاهدها رو جمع کنید. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نتونستید مثل این قرآن رو بیارید، وَلَنْ تَفْعَلُوا که نمیتونید، اول میگه اگه نتونستید، بعد میگه نمیتونید. و فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگه نتونستید مثل این قرآن رو بیارید، وَلَنْ تَفْعَلُوا یعنی نمیتونید، پس لجوجید، پس قرآن رو قبول دارید کلام خداست و منکر میشید. آدم لجوجم جزاش جهنمه. فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بترسید از جهنم که آتشگردانش خودتونید، حجاره و اون سنگهای جهنم خود شمایید، قساوتهای شماست، انکارهای شماست، لجاجت و تعصب شماست. اعدت للکافرین، این جهنم برای کافره. امیر المومنین در دعای کمل می فرماید اگر کافر نبود خدای جهنم رو خلق نمی کرد. و لولا ان تخلد فیها المعاندین لجعلت النار کلها بردن و سلاما. بیشتر آیات قرآن در تهدید به جهنم خطاب به کافرانه و این خودش یک بشارت بزرگی است که انشاءالله موحدین و معتقدین به خدا و پیامبر و امامت و انشاءالله به قرآن، اینها جهنم رو نخواهند رفت، خواهند دید. جهنم رو همه میبینن، ان منکم الا وارده، اما گوینده لا اله الا الله. رسول خدا به جابر فرمود من قال لا اله الا الله مخلصا دخل بهن الجنه، هر کسی از روی اخلاص یک لا اله الا الله بگه بهشت بر او واجب میشه، بهشت میره. سوال کرد یا رسول الله اخلاصش یعنی چی؟ فرمود یعنی امر خدا رو انجام بده، نهی خدا رو ترک کنه. و الا کسی لا اله الا الله بگه و بندگی خدا نکنه، از همه الهها اله هوا و هوس و شهوت هم پیروی کنه، خب این تمسخره. اسم را گفتی مسما را بگوی، اسم را جستی مسما را بجوی، ماه در بالاست نی در آب جوی. تا قیامت عارف ار میمی کند، تا ننوشد باده مستی کی کند. انشاءالله همه ما از خدا میخواهیم و قنا عذاب النار، هممون را از آتش جهنم حفظ بفرماید و همه ما رو اهل بهشت قرار دهد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یکی از دلایل قرائت قرآن توسط امام حسین همین بود که نگن ابی عبدالله از دین خارج شده. بابا اینا که داره میخونه قرآنه، کسی که از دین خارجه که قرآن تلاوت نمیکنه. لذا شب عاشورا قرآن خوان، صبح عاشورا قرآن خوان، با قرآن دعوت کرد، قرآن به دست گرفت، دروازه کوفه هم سر مقدسش بالای نیزه شروع کرد به قرآن خواندن. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. صوت قرآن ابی عبدالله تو دروازه کوفه رو شنیدند خیلی ها، اما زینب کبری تا این صدا رو شنید خطبش رو متوقف کرد، یه نگاهی به سر مقدس ابا عبدالله کرد. دو روز زینب برادر رو ندیده، دو روز صدای برادر رو نشنیده، اکنون داره صدای شب عاشورا رو میشنوه. این همون صدایی است که شب عاشورا با صدای رسا قرآن میخوند و همه خیمه ها رو مورد تأثیر قرار میداد حالا داره مجدد صدای قرآنش میاد، یه نگاهی کرد گفت برادر فکر نمی کردم سر خونین تو بالای نی، ما توهمت یا شقیق فؤادی کان آذا مقدرن مکتوبا. برادر به من گفتی صبر کن، من صبر میکنم، اما این دختر کوچولو طاقت نداره، داره خیره خیره به این سر نگاه میکنه. یا اخی فاطمه الصغیره تکلمها، یه چند جمله با این دختر کوچولو سخن بگو، میترسم جان به جان آفرین تسلیم کنه، قلب کوچکش طاقت نیاره. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسمک الاعظم به حق هذا القرآن یا الله، به آبروی قرآن در ظهور مجری حکم قرآن حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، موانع ظهورش رو برطرف بگردان، به آبروی این قرآن آبرومون رو حفظ کن، جامعمون رو قرآنی قرار بده، به نور قرآن زندگیمون رو نورانی بگردان. به معظمت و به شفای قرآن قسمت میدم بیمارانمون، جانبازانمون، بیماران بدحال شفا عنایت بفرما. این کشور ما، این رهبر کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأن انقلاب، خداوندا سلامت و عزت عنایت بفرما. خدایا گذشتگان، اموات، شهدا، شهدای مدافع حرم، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بفرما. جوانامون رو با قرآن محشور بگردان، عاقبتشون رو ختم به خیر بفرما. مسلمونا رو در جبهه های مختلف، یمن، بحرین، سوریه، افغانستان، سایر براد اسلامی، عراق، یاری بفرما. شر دشمنان به خودشون برگردان. خدایا به آبروی این قرآن باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. و عجل اللهم فی فرجه.